با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه در پیشگاه فرهنگ، من اسماعیل نوری‌علا هستم و مثل همیشه در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم. در قسمت اول این برنامه خانم میرزادگی مطالبی رو مطرح خواهند کرد و در نیمه دوم اون من با شما خواهم بود.
با سلام بر شما، من امروز دو مورد رو میخوام در مورد صحبت بکنم که اولی تیکه کوتاهیه و در ارتباط با قاچاق خاک ایرانه و دومی در ارتباط با تخت جمشیده. من متاسفانه به نظرم میاد که از بس این حکومت دروغ گفته و از بس بی‌توجهی نسبت به همه چی کرده، به نظر میاد که آدم ها دارن نسبت به همه چیز بی‌تفاوت میشه. یعنی از وقتی هر روز جلوی آدم ها آدم بکشن و خیلی ها ممکنه که براشون عادی بشه، همینطور هم هر روز وقتی که میراث های فرهنگی و طبیعی ما رو نابود میکنن و بعد با کمال وقاحت و دروغگویی نیستن و سخن از میراث فرهنگی میگن، مردم یا واقعا دیگه رنجشو نمیبرن یا اگر رنجشو میبرن فکر میکنن که فایده نداره گفتنش و به هر دلیلی ساکت میشن، در حالی که تمام سرزمین هایی که امروزه تو دنیا به پیشرفت رسیدن در ارتباط با هیچ چیز کوتاه نیامدن، هیچ چیز براشون عادی نشده. در میانه جنگ دوم جهانی وقتی که هیتلر تهدید میکنه که تمام بناهای پاریس رو، بناهای قدیمیش رو نابود خواهد کرد، بمباران میکنه، مردم رضایت میدن که تسلیم بشن و شروع کنن از در واقع برای اینکه آثار تاریخیشون رو نجات بدن و جان مردمان رو نجات بدن، شروع میکنن به حرکت‌های زیرزمینی کردن، یعنی مقاومت زیرزمینیشون رو شروع میکنن و بی‌تفاوتی هراس‌انگیزترین چیزیه که یک ملتی رو به نابودی میکشه. و باز هم مورد دیگه این که ما فکر کنیم، این رو من بارها اینجا گفتم، فکر کنیم که خب این حکومت که جان مردمان براش بی اهمیته، چه اهمیتی داره که خب حیوانارم بکشه؟ چه اهمیتی داره محیط زیستم از بین ببره؟ چه اهمیتی داره که میراث فرهنگیم از بین ببره؟ این تصور یک تصور غلطه، برای اینکه همه اینها به هم ارتباط داره. شما در مورد هر چیزی که کوتاه بیاید، این حکومت از اون راه به نابودی شما دست میزنه. یعنی تمام حکومت‌های دیکتاتوری کارشون اینه. به هر حال مورد اول همین که گفتم، قاچاق خاک، خیلی حیرت انگیزه. یکی از همراهان بنیاد که این مطلب رو برای من فرستاد، من وقتی نوشتم این یک فاجعه است، به درستی نوشت که خانم میرزادگی کدوم کاری که اینها میکنن فاجعه نیست. و درست، همه چیز شنیده بودین حتما جز قاچاق خاک. در کشورهای اطراف خلیج فارس خاکشون آهنی، آهکیه و رویش گیاه درش سخت انجام میشه، اصلا انجام نمیشه و اونجاها رو چون دارن روز به روز درستر میکنن، همونطور که پول ما رو میبرن، همونطور که دخترای جوان ما رو میبرن و قاچاق میکنن، الان به این نتیجه رسیدن که خاک ایران، به خصوص خاک قهوه‌ای رنگی که بلا فاصله رویش گیاه درش سرعت داره و میرویه، رویش گل و گیاه زیاده، اینها خاک ایران رو در بسته بندی میکنن به عنوان گیاه و تخم گیاه و عناوین مختلف این رو به کشور به کشورهای اطراف خلیج فارس میفرستن.
پس ما بعدا میتونیم بگیم خاکمون میخواد نسلی.
بله درسته، ولی مسئله بر سر اینه که این رو شایعه نیست. یکی از مقامات سازمان محیط زیست از قاچاق سالانه میلیون ها تن خاک ایران به کشورهای اطراف خلیج فارس سخن گفته و این از بخش های خاکی میره فرستاده میشه که این از خاک حاصل خیز شده، مثلا از خاک کبیر نمیفرستن و مناسب کشاورزی، و این علاوه بر این که فرسایش خاک به وجود میاره و چون قسمت های بالایی خاک که توانایی رویش داره، در واقع این میلیون ها خاک، میلیون ها متر، میلیون ها هرچی که اندازه های اون قسمت باشه، فرسایش خاک یعنی خاک ایران رو نابود و غیر حاصل خیز میکنه. کسی که این مقاماتی که گفته این رو روزنامه خراسان نقل کرده و از قول این مقام سازمان محیط زیست که حاضر نشده نامش رو بگه و متاسفانه من فقط تا همین اندازه، چون این مسئله روز تازه است، میگم خدمتتون و در برنامه های بعدی راجع به این مسئله حتما با تحقیقات بیشتری صحبت میکنیم و ببینید که همه چیز ما رو قاچاق کرده بودن. آدم باورش نمیاد که خاکو هم قاچاق کنه، یعنی دیگه چیزی تو اون مملکت باقی نمونده که دست به غارتش نزنن. از نظر قانونی تا اونجایی که من میدونم خاک رو، یعنی قاچاق خاک یه قید قانونیه در همه کشورها و حتی گویا در همین قانون اساسی بیهوده‌ای هم که ما داریم باز هم این مسئله هست که این غیر قانونیه. ولی شما حساب بکنید که میلیون ها تن خاک وقتی از مرز داره میره بیرون چگونه میتونه بیخبر از مقامات مسئول دولتی و حکومتی باشه.
اون وقتا خانم قبل از دوران مدرن ما همیشه یه اصطلاحی داشتیم به نام تیول، یه عده بودن تیولدار بودن، یعنی که حاکم وقت میخواستش یه عده رو سرشون رو گرم بکنه یه چیزی رو بهشون تیول میداده، یه چیزی زمینی نمیدونم دهی چیزی رو، اینا تیولدار حکومت میشدن که حکم مثلا این رو داشت که برن مخارج خودشون رو از اونجا تامین کنن یه دهی رو بدن. حالا اینا خب مشغول تیول دادن هستن دیگه، چیز ثروت های ملی ما رو تیول میدن به
افراد خاصی ولی میدن، یعنی اینکه این رو به همه مردم نمیگن که برین زندگیتون رو تامین کنین. یه گروه هایی هستن که مثلا ماهی رو قاچاق میکنن، یه گروه هایی هستن که حیوانات رو حتی میفرستن این بر اون بر و خاک رو. این دیگه حیرت انگیزه. دریاچه ها و تالاب ها این ها هم که مرتب روس ها و کشورهای تازه به جمهوری رسید، تازه جمهوری شده شوروی سابق همطور راحت می بخشند و منابع دریایی زمینی همه رو این بلا رو سرش می آورد. و اما مورد دیگه مسئله تخت جمشیده که الان وضعیت بسیار بدی داره آقای نوریالا، یعنی این وضعیت خیلی هراس انگیز شده. البته از وقتی که این حکومت آمده از همون روز اول کمر به قتل تخت جمشید بست، از آقای خلخالی گرفته شروع شد و بعد هم اون ناصر پورفیرار و اطرافیان از طریق مخاطب فیزیکی این رو از بین ببره. بعد ناصر پورفیرار شروع کرد با گروهی که بودجه های زیادی هم در اختیارشون گذاشت، میخواستن این رو از نظر معنوی نابودش کنن، یعنی بگن این یه چیز قلابیه، اصلا ربطی به اون دوران نداره و از این نظر از بین ببرن، و چون موفق نشدن دوباره شروع کردن که از نظر فیزیکی از بین ببرن. این در کنار آثار تاریخی ملی و تاریخی ماست، از آتشکده گرفته که تا معابد، هر چیزی که از قبل از دوران حمله مسلمانان به ایران و بعد هم، اون بخشهاییست که حتی متعلق مثلا به اهل تسننه مثل فیروزان که اونم نابود میکنن، یعنی هر چیزی که به هر مذهبی جز مذهب تشیع ارتباط داره و هر چیزی که مربوط به فرهنگ ایرانه و مذهبی نیست، اسلامی نیست، اینها رو اینها کمر به قتلش بستن. همیشه هم این رو میندازن به گردن باد و باران و طوفان، اصلا انقدر شعور ندارن که حتی دروغ قابل باور بگن که چگونه میشه 2500 سال، 3000 سال، بعضی از آثار 5000 سال مونده، فقط در دوره شماست که رو به ویرانی گذاشته. ممکن بوده گرد و غبار روشون گرفته باشه، ممکن بوده علف از کنارشون سبز شده باشه، اما کاملا قابل مرمت و قابل استفاده بوده. چی شده که تمام این اتفاقات فقط در زمانه جمهوری اسلامی باید اتفاق بیفته، این فجایعی که به وجود میاد و بگن اینا مربوط به طبیعته؟ این من فکر میکنم حتی وقتی که رهبر اینها، رهبر جمهوری اسلامی میره به تخت جمشید 3-4 سال پیش و
رفت شیراز
به تخت جمشید که اون اصلا نمیره، ولی روش اون ور کرد که اون گوشهی که الان تخت جمشید اون طرفه، این مال جباران تاریخ بوده،
طاغوت
تاریخ جباران، نمیدونم چی بوده که طاغوتی هم جز بشن. به هر حال اینها کاری که میکنن، اولا فاضلاب هایی که 2500 سال کار کرده، بارون هی اومده، این فاضلاب ها نذاشته که این آب جمع بشه، اینها اومدن شن هم تازه ریختن که آبا کاملا جمع میشه، و الان کارشناسان میگن که وقتی که شن شما میریزید این بارون فروکش میکنه، میره و درست محبته رو خرابتر میکنه. یعنی دقیقا کارهایی که میکنن اینا کارهای عمدی برای ویرانیه، یعنی یا حماقت یا قبول باید بکنن که احمقن، یا قبول بکنن ویرانگرن، یعنی دیگه مورد دیگه وجود نداره.
شما خواهم یه بازی باهم ویرانگر احمق.
به هر حال کارشناسایی هم که راجع به این مسئله صحبت میکنن، و جالبه که حتی با روزنامه های خودشون، مثلا خبرگزاری مهر یکی از این کارشناسا صحبت کرده، اینا هیچ کدوم اسمشون رو نمیارن، در واقع خبرگزاری مهر مال خود دولته، یعنی مال آقای قالیباف و از این گروهشه، قبلا مثل که مال آقای رفسنجانی بوده، بعد دست به دست شده و خلاصه الان زیر نظر آقای قالیبافه، یعنی اصولگرای اینوری، دو اصولگرای اونوری که احمدی نژاد، اینوریش قالیبافه، این دستونه. ولی اینها هم میخوان صحبت بکنن راجع بهش، اسم کارشناس رو نمیارن. خبرگزاری مهر گفته که خیلی جالبه، گفته در کارشناس میراث فرهنگی هم هست، گفته در تخت جمشید یک گروهی که متشکل از 4 نفرن دارن اونجا رو نگهداری میکنن، کارشناس در رشته های مرمت، زمینشناسی و کارشناس گروه حفاظت مرمت. حالا رشته های مرمت چیه؟ حفاظت مرمت چیه؟ به هر حال این 4 نفر است. اما متاسفانه از زمانی که این کارشناسان وارد فاز اجرای کار شده اند، آثار تاریخی تخت جمشید بیشتر در معرض خطر قرار گرفته. برای اینکه این کارشناسا ناشی هست و فقط کار تئوریک کرده. یعنی فکر کنیم مثلا مرمت کار کار تئوریک کرده، یعنی آمده مثلا رفته، حالا اگر مدرسه رفته یا نرفته خبر داره که اگر مثلا فلان کار رو بکنه میشه مرمت، ولی هیچ کاری انجام نداده، مستقیم فرستادنش تو تخت جمشید که اونجا کارآموزی ببینه. حتما
وقتی اول انقلاب اینا سالن تشریح دانشکده پزشکی رو بستند، خب پزشکانی هم که میدادن بیرون فقط تئوریک میدونستن که اجزای بدن کجا هستن.
بله بله. و بعد اونو بفرستن بر سر آدمی که داره میمیره، میدونین؟
بله.
فرق میکنه. یه وقت اونو میفرستن سراغ کسی که تب داره، میگن خوبت نداره تجربه زیاد بشه، ولی نه اون که داره تخت جمشیدی که الان داره ویران میشه، چرا باید این کارشناسا رو بفرستن اونجا؟ ولی نکته ای که باز دوباره این کارشناس در روزنامه خود جمهوری اسلامی، روزنامه خود حکومتی که مال آقای قالیباف باشه، خبرگزاری میگه که روش هایی که در تخت جمشید به کار میره هیچ کدومش با اون چی که در دنیای امروز برای کار مرمت به کار میره یا مثلا برای حفظ و نگهداریش خانایی نداره. خب مگر شما بیمارین که این کارا رو میکنید؟ چرا قبل از اینکه شما بیاین که همه چیز بر اصول ایتالیایی ها میومده، حالا ما بلد نبودیم ولی ایتالیایی ها میومدن اونجا رو درست میکردن، آلمانی ها میومدن، آمریکایی ها میومدن، شما همه رو بیرون کردین، گفتین ماها میخواییم خودمون این کارو بکنیم، خودتون هم چه خراب کردین. و
این مثل دموکراسی اسلامی میمونه دیگه، گفتن دموکراسی شما بکنیم ما خودمون درستش میکنیم.
و غیر از همه اینها، یعنی ببینید الان چند سال آقای نوریالا، این چیز تازگی نداره که باران داره اونجا رو با آب آمده تا بالا، اصلا تمام سنگ ها گل سنگ زده. ما خبر 5 سال پیش و 4 سال پیش راجع به گل سنگ های تخت جمشید نوشتیم و اعلام کردن که ما داریم اینا رو متخصص میاریم و درست میکنیم. هنوز اون گل سنگ ها هست و همچنان این رطوبت داره گل سنگ ها رو به وجود میاره و اینها میدونن که تنها چیزی که میتونه این سنگ های چندین هزار ساله رو نابود کنه گلسنگه و عمدن این کارو کردن که این گلسنگ ها نابود بکنه. هیچ چیز دیگه‌ای جز این وجود نداره. کما اینکه مثلا ببینید در اطراف تخت جمشید همیشه زمین های کشاورزی بوده و این زمین ها رو معمولاً هر سال که میشه باید عمیقا شخم بزنن که بتونن دوباره دانه بپاشن، ولی ساده ترین کار اینه که اینا رو میسوزونن. هیچ وقت اجازه داده نمیشد تا حتی سالهای بعد از چند سال بعد از انقلاب اجازه داده نمیشد که کشاورزا اینجا رو آتیش بزنن، این زمیرها رو، برای اینکه اون چیزهایی که مواد سمی آتشزا میرفته و لای این سنگهای تخت جمشید تبدیل به
اسید
و گل سنگ و همه این چیز، یعنی میپوسونده. از ولی چند ساله که بهشون گفتن آزاد، هر کاری دلتون میخواد بکنی، کشاورز بدبخت که تقصیری نداره و آگاهی هم نداره که اینها، غیر از اون حتی خودشون اعلام کردن که این آتش زدن ها سبب میشه که فضای اونجا آلوده بشه، فضایی که یعنی اطراف آلوده بشه. حالا کشاورزان بدبخت که با این آلودگی از دود و این چیزها گرفتار انواع بیمارا میشن، توریست ها از آمدن به اونجا خودداری میکنن. یعنی ببینین همه کارها انجام میشه که یک، توریستا نیان اونجا، دو، اونجا به مرور نابود بشه. به هر حال اون چیزی رو که گفته شده تا به حال، یا آقای رحیم مشایی که مرتب میومد میگفت این مردم باید آگاه بشن، نگهداری کنن از اینجا. پس شما اون میلیون ها دلاری رو که هر سال با مجلس، سالهای اول با مجلس دعوا مرافق بود، اونا نمیدادن، میگفتن سوء استفاده میکنین. بعد مجلس دیگه سکوت مطلق، هیچی نگفت، مرتب این بودجه رو دادن. با اون بودجه شما حداقل اگه نمیخوان اونا رو درست بکنین، کلاس های آموزشی بذارین، به مردم آموزش بدین که خودشون این کارا رو بکنین. ما آقای نوریالا کاری که بنیاد میراث پاسارگاد میکنه کرده، در این ما نزدیک به 7 سال داریم میرسیم که دائم داریم این مسئله رو تکرار میکنیم. برخلاف اون چیزی که خیلی ها میگن هیچ فایده نداره، خیلی فایده داشته، کما این که حتی دولت هم ناچار شده بالاخره یک خبرگزاری هایی بذاره که این خبرها رو کم و بیش بدن و مردم خیلی آگاه تر شدن به این مسئله. اما یکی از اون مسائلی که برای ما همیشه مورد سوال بوده اینه که سازمان یونسکو، سازمانی که به سازمان یکی از بخش‌های سازمان ملل و در این حال کارش اینه که به حفاظت میراث فرهنگی جهانی، یکی از کارهای عمدش اینه که به میراث فرهنگی جهانی، میراث طبیعی جهانی بپردازه و اونها رو حفظ بکنه. ما در ظرف این 7 سال گذشته، نزدیک به 7 سال، مدام برای سازمان میراث، سازمان یونسکو در ارتباط با میراث فرهنگی و میراث طبیعی نامه نوشتیم، مدام براشون اسناد و مدارک این ویرانی ها رو فرستادیم، ولی جز 2-3 مورد که از جمله مثلا میدان نقش جهان وقتی که اون ساختمون رو داشتن می ساختن و در شروع آبگیری، تذکرات رسمی ما ندیدیم که به حکومت اسلامی بدن و سکوت بوده همیشه. آیا برخی از افراد بنیاد که با اینها تماس گرفتن، اونها گفتن ما بهشون میگیم، ما بهشون اخطار میکنیم، ما حتما در نظر داریم؟ آیا محرمانه به اینها گفته شده؟ ما خبر نداریم، ولی به صورت رسمی کمتر گفته شده. اما ما دست از طلب ندارم تا دست از
در جهان من برای
نه دست از طلب ندارم تا کام من براید. ما دست از طلب بر نمی داریم برای اینکه وظیفه داریم، برای اینکه دلمون می سوزه، نه تنها برای میراث فرهنگی ملیمون، برای میراث جهانی بشریت. ما نامه‌ای به یونسکو نوشتیم، الان روی سایت کمیته بین‌المللی نجات هست، تحت عنوان تخت جمشید را از ویرانی نجات بدید. این نامه خطاب به دبیرکل سازمان یونسکو و توضیح میدیم همراهش عکس‌هایی و نوشته‌هایی رو که در مورد تخت جمشید گفته شده، همچنان که در گذشته، میفرستیم و یکی از افراد بنیاد رو به نمایندگی از بنیاد میره و این نامه رو به یونسکو تحویل میده که باز به شما اطلاع خواهیم داد زمانشو. و قصد داریم نامه‌ای هم به عنوان پتیشن بذاریم برای اینکه مردمان از سراسر دنیا بیان و کمک کنن برای نجات یکی از آثار جهانی بشریت که از 2500 سال پیش تا کنون زنده مونده و برای ما سخن میگه از گذشتگانی که در تاریخ بشری بودن و اینها میخوان این صدا رو و این جایگاه رو خفه بکنه. با سلام مجدد در این قسمت از برنامه مثل همیشه آقای دکتر نوریالا با شما سخن میگن و میشینیم پای صحبت ایشون.
من هم مجددا سلام میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه‌مون. من امروز میخوام یک بحثی رو شروع کنم که نمیدونم میتونم در یه جلسه تمومش بکنم یا نه، و به خصوص که جلسه دیگه هم ما تعطیلی داریم برای که سفر تورنتو هست و همایشه از کنم که تورنتو و
شما البته میدید آقای من که نیستم در این سفر.
بله شما کم لطفی کردید و همراه من نمیدید.
ولی منظور اینه که شما داریم میدین سفر، ولی به هر حال این برنامه
بدون یک کدوم از ما این لنگ
رخت پخش نخواهد شد.
بله بحث من راجع به اینه که تاریخ در این حالی که میتونه نقش خیلی خوبی بازی بکنه در جامعه، آگاهی به تاریخ میتونه نقش خوبی بازی کنه، اگر که ما رفتارمون با تاریخ رفتار درست و خردپذیری نباشه بیشتر میتونه گرفتاری برای ما درست بکنه. علتش هم اینه که یک کشور تاریخی خب تجربه های تاریخی بلندی رو روی دوش حافظه خودش حمل میکنه تا یک کشور عزیز و بت درآمده‌ای که عرض کنم که روز تاریخی نداره که بخواد بهش بپردازه، که البته توضیح میدم که چرا چنین ممکنه، چون اصلا نمیشه که یه از تو زمین آدم ها در بیان، همه آدم ها تاریخ دارن، ولی چگونه میشه که تاریخشون رو از دست میدن یا یه تاریخ جدیدی رو آغاز میکنن. اما میخوام این رو عرض بکنم که یکی از گرفتاری های کشورهایی که دارای تاریخ بلند و ممتدی هستند، 2500 سال، 3000 سال، 5000 سال تاریخ دارند، اینه که پشت در حافظه تاریخیشون مقدار زیادی آشغال هم جمع شده است.
بله.
و اگر که اینها توانایی تصفیه فرهنگی رو نداشته باشن، یعنی ندونن که چگونه می شود به تاریخ نگاه کرد، چگونه می شود اون چرا که به درد بخوره از تاریخ استخراج کرد، اون چرا که به هویت انسان کمک میکنه، به توانایی زندگی کردن انسان کمک میکنه رو در بیاره و بقیه آشکارا رو بریزه دور، خود به خود اینها یه فرصت بلند تاریخی داشتن برای اینکه آشغال هم جمع بکنه. و متاسفانه وقتی که نگاه میکنیم به این نوع کشورها میبینیم که این توانایی واقعا هنوز درشون به وجود نیامده، این آگاهی که با آشغالای تاریخیشون چیکار کنن هنوز توسعه پیدا نکرده در ذهنیت مردمان این کشور ها. من مثلا بیام 4 تا کشوری رو که میشود گفت تاریخشون همقدر هم 4-5 تا کشوری که تاریخشون همقدر هم دیگه است رو ما در نظر بگیریم. مثل مثلا حبشه، حبشه یه موقع امپراتوری بزرگ حبشه بوده است. یا مصر که اهرام ثلاثه حکایت از 3-4 هزار سال تاریخ میکنند. یا یونان یا ایران. اینها همه به تفاریخ که نگاه بکنیم اینها جزو کشورهای عقب افتاده محسوب میشن. درسته که ممکنه که پولی که به دلایل غیر تولیدی در این کشورها تولید میشه بتونه چرخه زندگی اینها رو کم و بیش بگردنه، ولی این ناشی از این نیستش که این ملت‌ها تونسته باشن سر پای خودشون بایستن و بر اساس پیوستن به جهان مدرن یک کشور نو بسازن. ایران نفت داره، مصر و یونان عرض کنم که آثار تاریخی دارن، توریست دارن و غیره، حبش هم که علم تو زهی چی نداره و
متاسفانه
هیچ کدوم اینها جزء کشورهای محسوب نمیشن که توانسته باشند بر اساس یک نظم خردپذیر اجتماعی و تولید اجتماعی و به کار گرفتن نیروهای تولیدی خودشون سر پای خودشون بیستن. به معنی اینکه این منابع رو قطع بکنید یا میبینید که میرن به اعماق قرون وسطا. حال این که کشورهای نوپدیدی که مثلا چه میدونم 200 ساله 150 ساله که اصلا به وجود آمده اند، اینها بدون هیچ نوع از این گرفتاری هایی که این کشورها دارند مستقیما تونستن سیستم های اجتماعی خودشون رو خردپذیر بکنن. مثل همین امریکایی که ما توش زندگی میکنیم دیگه، بایسنتینیال وقتی که میگن یعنی دو تا قرن، دو تا صده، حالا میگیم 400 سال تاریخ داره، ولی دو تا صده هست که مستقل شدند و برای خودشون رو پای خودشون ایستادن، الان تنها اول قدرت تاریخ هستن. یا استرالیا که دزدان انگلیسی رو فرستادن اونجا، الان به حد توان خودش تونسته روپای خودش بیسته و کشور خوبی باشه. یا حتی جزایر کوچیکی مثلا نیوزلند، اینها همه اینا این از کشورهای نوپدیدی هستند که به خاطر نوپدید بودند آشغال مزاحم در طول تاریخ جمع نکردند که اصلا وقت خودشون صرف تسویه فرهنگی خودشون بکنن. کشورهای دیگری هم هستند که تاریخ قدیمی دارند اما مدتیه که دست به این تسویه فرهنگی زدند. مثلا بگیریم ژاپن رو یا بگیریم اندونزی رو حتی.
بله.
اینا کشورهایی هستند که قدمت‌های بلند تاریخی دارند ولی یه جایی تصمیم گرفتند که سیستم‌های اجتماعی خودشون رو خردپذیر بکنند و هر آنچه را که خرد نمیپذیره این رو بذارنش کنار، حد اکثرش ببرم بذارم تو موزه.
بله، من باور دارم که همونطور که مثلا نوسازی مذهبی هست، نوسازی فرهنگی هم هست. یعنی نوسازی فرهنگی همینه که میتونه غربال رو برداره و چیزهای مفید رو بیاره و چیزهای بد رو. ولی در این حال یه چیزی رو شما راجع به کشورهای مثل آمریکا و استرالیا نباید فراموش بکنی و اون اینه که اینها درسته که 400 سال 300 سال 200 سال قدمت دارن ولی افرادی که از کشورهای دیگه اومدن با کوله باری از تاریخ کشورهای مختلف اومدن و اونجا
شما مثل همیشه همون قضیه دومایگی و هفت ماهگی. بله من قبول دارم این رو، ولی چرا اون کشورهایی که اینها رو فرستادن به این مناطق خودشون از اینها عقب موندن؟
خب همه حرف اینه، من اونو قبول دارم.
چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی که مهاجرت میکنید و میرید به یک سرزمین جدیدی، درسته که با خودتون یک کوله باری از فرهنگ و همه اینجا میارین، ولی این سه نسل 4 نسل که بگذره اون رقیق میشه و اون عظمت سایه افکن خورنده اندیشه آدم ازش زائل میشه و اون چی که باقی مونه خود خرد آدمیه. یعنی آدم به خاطر مهاجرت به یک سرزمین نو مجبور میشه که از توانایی های خرد خودش استفاده بکنه.
بله.
تا کوله بار پرت و پلایی که با خودش
معمولا حالا بگذاریم شما صحبت
من
فکر میکنم کسی که معمولا کسانی که مهاجرت میکنن به این کشورها آدمایی نیستن که پرت و پلا به خودشون ببرن و اگرم پرت و پلا ببرن خب اگر اون سیستم اون حکومت درسته اون سرزمین درست باشه اون پرت و پلا
ما داریم راجع به آدمایی که تازه وارد سرزمین میشن صحبت میکنیم نه یه سرزمین که حالا 400 ساله یه قدرت هاضمه‌ای داره که مهاجر پذیره و مهاجران هم که میاد رنگ خودش میکنه.
به هر حال این کشور امریکا وضعیتی بوده که وقتی خواستن قانون اساسیشو بنویسن از گزنفون نمیدونم کوروش هم استفاده کردن خوندن حداقل اون رو، یعنی جهان رو خوندن بعد تونستن انتخاب بکنن قوانین.
من منافاتی بین عرض خودم و حرف شما نمیبینم. من حرفم در این هستش که این کشورهایی که از طریق مهاجرت اولیه نه الان یک کشوری وجود داره مهاجر میپذیره، اون مهاجرین اولیه که میان اونا طی 3-4 نسل مجبورند که با بکار بردن روش های خردمندانه در اون سرزمین ها خودشون رو تطبیق بدن و زندگیشون خود عمل بکنن. همون مراجعه به گزنوفون و کوروش و نمیدونم این حرفا هم باز به خاطر اینه که اونها میگردن تو تاریخ، ضرورت هایی در زندگیشون به وجود آمده که دست به تصفیه فرهنگی بزنن. من همه حرفم اینه که چگونه می شود؟ میخوام اینه توضیح بدم که این روند انباشت عرض کنم که مطالب دست و پاگیر تاریخی چگونه عمل میکنه. اینو میخوام بگم. چون به هر حال آدمیزاد با خرد به دنیا میاد. یعنی مغز آدمیزاد طوری ساخته شده که کنجکاو علت و معلول رو درک میکنه و سعی میکنه که پدیده ها رو شناسایی بکنه و چرایی مطالب رو بفهمه.
یعنی اگه در فضای سالمی رشد بکنه همه اینها رشد میکنه دیگه.
نه اصلا این فضای سالم غیر سالمی هم وجود نداره. یه بچه آدمیزاد با این تجهیزات به دنیا میاد و در واقع برخورد آدمیزاد، برخورد بچه آدمیزاد، زاده آدمیزاد با طبیعت و جامعهش تبدیل میشه به چیزی تو مغز او به نام دانش. دانش برخلاف اون چیزی که ما الان فکر میکنیم که خیلی چیز مهم و خوبیه، در لغت چیز یعنی مجموعه دانستنی ها و اطلاعات، و لزوما این مجموعه دانستنی ها و اطلاعات نه خوبن نه بدن، یا هم خوبن هم بدن. بنابراین کلمه دانش که بعد البته ما میگیم دانشمند و غیره، این آنچنان مثبت نیستش که ما فکر میکنیم. اون دانشی مثبته که وقتی محک خرد رو بهش میزنیم این پاسخ مثبت بده، و اگر پاسخ مثبت نده اون دانش بیفایده و مضری هست. خب منابع دانش آدمی از روزی که جامعه رو تشکیل داده تا به امروز چیا بودن؟ و این با خودش از طریق اون منابع چیا را توی این کیسه دانش ذهنی خودش جمع آوری کرده. اگر که ما به تاریخ بشریت نگاه کنیم میبینیم که خب بشر اول تمام دانشش، یعنی 100% دانشش خرافه بوده. یعنی چون نمیتونسته علت مسائل مختلف رو درک بکنه، مجبور بوده که یک سری داستان ها بسازه برای این که چرا اینجا اینطوری میشه، چرا این خورشید از این ور میره بالا میرسه وسط آسمون از این ور میره پایین بعد دو مرتبه پیداش میشه، و چرا باد میاد، چرا طوفان میاد، چرا رعد و برق میاد. هیچ کدوم اینا رو نمیتونسته با خرد خودش درک بکنه. اما تجهیزات خرد که لازمه پیدا کردن یه علتی برای معلوله، او رو به این وامی داره که یه نیروی دیگه ای از ذهن خودش رو فعال بکنه که تخیل نام داره، و با تخیل خودش جواب پرسش های خودش رو بده. اما تمام این جواب ها همه خرافه هستن، همه جعلی هستن، همه بیپایه هستن، و مثلا این که بگن که هر کدوم از عناصر طبیعت یه خداییه، این باد که داره میاد مثلا نفس خدای باده، اون آتش اینجوریه، رعد و برق مثلا نیزه خدای فلان هستش. و بعد که خب آدم در محاصره این همه خدای عرض کنه که گرفتاری آور میفته، فکر میکنه که بعد چیکار بکنم. خب اون که جز خودش چیز دیگه ای رو نمیتونه حدس بزنه، که فکر میکنه اون خدایان هم همین ویژگی های او رو دارن اما با ابعاد خیلی بیشتر. یعنی اگر که عصبانی میشن عصبانیتشون قاویلا، اگر خوشحال میشن خوشحالیشون انتها نداره و غیره. و خب میشنن پیش خودش من که خب ما چجوری این رو از عصبانیت بیاریم پایین؟ من خودم وقتی عصبانی میشم چی کار میکنم؟ مثلا میان مثلا آدم رو ملاتفت میکنن، یه هدیه بهش میدن، یه آب خنک میدن این بخوره، یه حرفا، از عصبانیت فروشینه.
من هیچ به شما هدیه نمیدم بابت عصبانیت.
من که جلو شما عصبانیت ندارم.
آب خنک ممکنه، ولی هدیه دیگه بابت عصبانیت
نه، برای فروش
کردن. برای خدا آره.
اینه که اینا را مثلا محاصل قربانی کردن، میگن خب این گوسفندی که اینقدر برای ما مهمه اگه اینو ببریم برای این خدای سرشو ببریم
خوبه.
برای میخوام بگم که ما با بشر تاریخ زندگیشو با خرافه آغاز کرده. مرحله دوم زندگی بشر این استش که وقتی که کمی متوجه شده که قضیه اونجور هم نیست، این باده ربطی به خدای حرفا نداره و اگه داشتش خب ما چرا نمیبینیمش، معتقد میشه به اینکه یه عالمی آن سوی این عالم طبیعت وجود داره، ماوراء طبیعت، عالم غیب، و شروع میکنه راجع به اون عالم غیب فکر کرد. روش‌های مختلفی برای اتصال خودش با اون عالم غیب اختراع میکنه. میره رو میخ میخوابه، سیخ میکنه توی صورتش، گرسنگی به خودش میده، روزه میگیره. عرض کنم که مراقبه و مشاهده میکنه، میشینه 2000 دفعه در روز مثلا ذکر میگه. اینها همه برای اینه که میخواد خودشو متصل بکنه به اون عالم غیب و یه نوع بیمه ای از اون عالم غیب برای خودش بیاره. خب اینها همه این حرفا هیچ کدومش در محضر خرد پاسخی ندارن. هر کدوم هر کسی میتونه بیاد بگه این تجربه شخصی منه و این تجربه شخصی هم قابل انتقال به دیگری نیست. اما از دل این تفکر به عالم غیب چیزی به وجود میاد به نام معرفت. باز ما معرفت رو در زبان فارسی امروزه به جای دانش و علم و همه اینا به کار میبریم، ولی روزگاری که این کلمه بود از عرفان و عرفه میامده و یعنی شناخت عالم غیب و شناخت عالم باطن که با عالم غیب در تماس. خب دستاوردهای معرفت هم به درد بشر نمیخوره، ممکنه به درد آرامش روانی اون شخص بخوره، ولی نمیشه اون رو آوردش به تقدیم جامعه کرد. مرحله بعدی مرحله دینه، یعنی که برخی از آدمیانی که با روش معرفت احساس میکنند که با عالم غیب تماس گرفتند، میایند و پیغامهایی رو از اون عالم غیب برای بقیه مردم میارند. و این مجموعه باز میشه یه مجموعه دانشی، یعنی یک آدم دیندار دارای یک داستان آفرینشه. حالا در یه جامعه میان که آدم و حوایی بودن که در بهشت بودن و خداوند هم حوا رو از دنده آدم در آورد و بعد به اینا گفتش که فلان میوه رو نخورید و غیره، به هر یه داستان آفرینش دارن. هر جامعه این رو داره، یعنی دین کارش دادن داستان آفرینش است و بعد ارتباط دادن همه مسائل به این داستان آفرینش. و از دل مذهب، از دل ببخشید دین، اون وقت مذهب ها به وجود میان. یعنی این که حالا یه عده دانشمندی هستند که از آنچه که پیامبران از عالم غیب برای بشر آوردن، اینها میشنن اینا رو مطالعه میکنن و ما میرسیم به انواع و اقسام اعتقاداتی که هست. و خب مثلا شما نگاه میکنید که اعجاز خوراکی ها، اگر انگور را در شب مثلا قبل از خواب بخورید خوابای خوب میبینید، اگر انجیر را صبح بخورید اینجوری میشه. هیچ کدوم اینا معنای مبنای خردپذیر و آزمایشگاهی نداره. اینا همینطور هپروتیست که به هم بافته شده و اینا شده جز با مجموعه دانشی آدم ها. و در این حال همواره آدم اون خردش اون زیر کار خودش رو کرده و سعی کرده که او رو با واقعیت جهان طبیعت و جهان اجتماع آشنا بکنه. برای ما یک سرچشمه علم داریم، یه سرچشمه خرافه و معرفت و دین و مذهب داریم که اینها همه با هم ریخته میشن توی توبره مغز آدم و مجموعه دانشی آدم رو فراهم میکنه. خب شما هر چقدر که وقت داشته باشید خود به خود فرصت این رو دارید که دانش جمع بکنید دیگه. یه ملتی که 7000 سال تاریخ داشته باشه 7000 سال وقت داشته که اینا رو جمع جور کنه. اون ملتی که 200 سال وقت داشته باشه 200 سال وقت داشته که اینا رو جمع جور بکنه. و بعد اینکه این 200 سال در کجای اون 7000 سال جا میگیرن مهمه. آیا به دوران جدید و دوران سلطه خرد هست که نزدیکه، یا به اعماق تاریخ هستش که نزدیکه؟ اینها همه موجب می شود که جوامع کهن مجبور باشند که وقتی که می رسند به یک لحظه تاریخی که با جوامعی که تونستند یا فرهنگ گذشته خودشون رو به علت مهاجرت های اولیه دستخوش تصفیه بکنند، و یا ملت هایی که هستند و اون گذشته خودشون رو دچار تصفیه کردن، مثل کشورهای اروپایی یا ژاپن یا دیگه که عرض کردم، وقتی بر میخورن با اینها و اسم اینا میشه کشورهای پیشرفته و اینا کشورهای عقب مونده، میبینه که خب معنی پیشرفتگی و عقب موندگی چیه جز این که کشوری که توانسته باشد کولبار دانش تاریخی خودش رو تصفیه کنه به معنی خرد، اون میشه کشور پیشرفته. و کشور عقب مونده اون کشوریست که منکر خرد باشه و اون تیکه خرافات و عرض کنم که پپروتی مجموعه دانشی خودش رو بیاره و ارائه بده. کاری که مثلا تو مملکت ما تو این 30 ساله اخیر اتفاق افتاده، حالا کار به جایی کشیده که حتی نماینده ولی فقیه در قوم میگه که مقام معظم رهبری هستی به دنیا میخواست بیاد گفت یا علی و آمد بیرون. آخه دیگه حد خرافه، حد عقب موندگی، حد حماقت دیگه مرز و فران ندارد. بنابراین اون چی که ما بهش میگیم برخورد مثلا سنت و مدرنیته، برخورد پیشرفتگی با پسرفتگی، همه این برخوردها جایی میتواند عاقبت خوشی برای یک ملت داشته باشد که اون ملت متوجه این بشه که فقط از طریق تصفیه خردمندانه دانش تاریخی خود است که میتواند از مدار عقب موندگی خارج بشه و وارد دنیای نو بشه. و اگر این کار رو نکنه با این سرعتی که جهان داره پیش میره، حتی عده ای از اینهایی که آینده نگری رو در مکتب آینده نگری کار میکنن اعتقادشون اینه که مثلا شاید تا 25 سال دیگه کشور عقب مونده دیگه نتونه خودش رو به کشور پیشرفته برسونه،
نابود میشه در
برای. یعنی میشه در حواشی مثل شهرهایی که در حواشی جنگل مثلا در دورشون جنگل یه ادادان جنگلی هم اونجا دارن زندگی میکنن، یه همچین شکلی جهان به خودش خواهد گرفت. یعنی که شما نگاه بکنید که این سرعت پیشرفت های تکنولوژی که خردمندانه یک سرعت تصاعدیه. یعنی که اگر دهه فردا نمیشه 20 میشه 100، اگر 100 فردا نمیشه 200 میشه 2000، همینطور به صورت تصاعدی این داره بالا میره و این سرعت آنچنان زیاد میشه این که دوتا ماشین در یه جاده با هم شروع کنن حرکت کردن، ولی یه ماشین یواش یواش فرصت پیدا بکنه گاز بده و سریعتر بده و اون یکی ماشین عرض کنم که با همون سرعت عادی خودش حرکت میکنه. یه جایی میرسه که این یکی حتی اگه گازم بده دیگه به اون نخواهد رسید، به خاطر اینکه اون انقدر جلو افتاده از ماجرا. نکته در این است که تنها راه خروج از مدار عقب ماندگی و پیوستن به قافله تمدن بشری و رسیدن به مرزهای نوین تکنولوژیک آن است که ما خرد رو چراغ راه خودمون بکنیم. با این خرد هم به اکنونمون بنگریم، هم به گذشتمون نگاه بکنیم و هم به آیندهمون توجه بکنیم. هر امر خرد ناپذیری رو که توی این محاسبه و توی این نگاه وارد بکنیم، ما رو بلافاصله محکوم به عقب موندگی و عقب رفت میکنه. شما نگاه بکنید که حکومت اسلامی در ایران از روز اول مشکلش با دانشگاه بوده. مشکلش دانش به معنای علم بوده، نه دانش به معنای کلی. برای اینکه خب در اون صورت بوده شما خب دانش دیگه، مثلا فقه و شریعت هم دانشه، خب اونم میاریم توی دانشگاه مثلا درسش میدیم. یا حتی جنگیری، حتی نمیدونم رفتن به عرض کنم که چای جمکران، اینا همه دانشه دیگه. خب همه رو میبینیم با هم دیگه هم میزنیم و یه چیزی ازش در میاریم. وقتی که رهبر مملکت میگوید که ما علوم انسانی رو باید عوض بکنیم و اسلامیش بکنیم، یعنی این که ما بیاییم اون شیرازه های خردمندانه علم سیاست، جامعه شناسی، علوم اجتماعی رو بکشیم بیرون، به جاش ما بیاییم این شیرازه های خرافی رو بگذاریم که درش هیچ چیزی دلیل هیچ چیزی نمیتونه باشه. شما نگاه بکنید که اصلا اولین چیزی که در محضر خرافه و در محضر اعتقاداتی که به نام دین و مذهب به خورد مردم داده میشه بیرون میره از پنجره، ارتباطات علت و معلولی و خرد پذیر چیز هاست. یعنی در یه جای دنیا میشنن همینطور معاصره میکنن که چرا رعد و برق میاد، و وقتی که بفهمن چرا میاد، خب میفهمن که الان که ابرا به این شکل در اومدن در این ناحیه رعد و برق آمدن، مردم رو میدارن میبرن توی پناهگاه میذارن. در حالی که ما اگر که بگیم که رعد و برق هر وقت خداوند متعال خواست بیاد میاد، ممکنه که اصلا آسمان ابر هم نباشه اما خدا خواسته رعد و برق بیاد.
خب یه در رو میکشن با این کار،
هم میکشن، هم چنین جامعه ای نمیتونه قد راست بکنه و نمیتونه به هیچ قافله ای از قوافل بشری برسه. این است که یکی از دلایلی که یک ضرورت تاریخی خطرناک ما رو برون میداره که دنبال این باشیم که هرچه زودتر جمهوری اسلامی رو منحل بکنیم و شر این خرافه پرستان رو از سر مملکتمون کم بکنیم، به خاطر آینده اون مملکته. زمان حال اون مملکت که فعلا در بدترین دست اندازها قرار داره، ولی اگر ما هممون نجنبیم، به این هوشیاری نرسیم که ما در لبه خطر ایستادیم و تصفیه فرهنگی، بیرون ریختن خرافات و پذیرفتن جهان خردمند و خردمدار لازمه ضروری تاریخی ماست، ما همچنان در مقاله مدار عقب ماندگی باقی خواهیم بود.